أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين. سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلى يوم موسى إن استفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. خدمت عزیزان و سروران معظم، توفیقی است ادامه آیات نورانی سوره مبارکه اعراف رو تقدیم داریم. دیشب در آیه 143 سخن گفتیم و اشاره شد به توجیه اون خواسته این که موسی کلیم مطرح کرد و گفت رب ارنی انظر الیک، خدایا بنمایان خود را تا ببینم و نظاره کنم تو را. که توضیح این جهت رو داریم، گفتیم که معرفت بزرگان و شناخت این شخصیت های الهی به خداوند سبحان آنچنان است که این امر بدیهی رو می دانن که حضرت باری تعالی دیدنی که به چشم سر نیست. اونها می دانن که دیدن منوط به آن است که یه شیعی دارای ابعاد مادی باشد، تجسم داشته باشد، طول و عرض داشته باشد، و الا که شیعی دیده نمی شود. و خداوند سبحان ماده نیست که این خواص رو ندارد، لذا طبعا چنین خواسته از موسی یه خواسته یه حقیقی نیست با این محمل ظاهری که ما چنین توجیهی برای این تقاضا داشته باشه. اشاره شد به اون که بزرگان فرمودند از ناحیه معصومین علیه السلام، بگفتیم این تقاضایی بود که موسی از زبان بنی اسرائیل منتقل کرد. اونها چنین خواسته ای رو داشتند. اونگاه دیدید آنچه شد که دیشب به تفصیل سخن گفتیم و تکرار گفتار نمی کنم. اما مرادم از گفتن این جمله در ورود به بحث امشب این بود که فلما افاقه، پس از آن که موسی از آن مدهوشی و حیرانی به در آمد و بازگشت به حالت عادی، قال سبحانک. هرچند این تقاضا تقاضای موسی هم نبود، اما به هر حال گفته ای بود، ولو این که به امر خداوند مجوز انتقال این تقاضا رو موسی دارد، اما اون شناختی که به صاحب کبریای الهی این کلیم الله دارد موجب اون می شود که طرح این تقاضا رو هم نوعی جسارت بداند، خلاف ادب بداند. لذا فرمود سبحانک، خدایا پوزش می طلبم، صاحب تو منزه هست از این که چنین تقاضا کودکانه ای از حضرت تو به عمل آید. توب تو الک، به سوی تو باز می گردم اگر کاستی بر من است، اگر کوتاهی گرد غباری بر ساحت من نشسته است، من به سوی تو باز میگردم و روی به حضرت تو میکنم. و انا اول المؤمنین، و میخواهم که این افتخار رو بیابم که نام من به عنوان جلوداران میدان ایمان ثبت شود. خود پیشتازی و سبقت در مسائل خیلی امر مرغوب و مورد توجه و پسندیده است. صاحب اربعین با عظمت و کرامت امشب، وجود مقدس حضرت سید الشهدا، در اون کلام نقض زیبای خود فرمود سابق و فی المکارم، اگر هم مسابقه میدهید با هم در زندگی و میخواهید رقابت مثبت داشته باشید، این رقابتتون در اموری باشد که ارزش اون دارد، در مکرمت ها و در فضیلت ها و فضائل و شرافت ها از یک دیگر بیشتاز باشید و جلو بزنید، نه در امور دیگر. موسی میخواهد که پیشتاز باشد، اول المؤمنین باشد، که این افتخار بزرگی است. خب این مطالب گفته شد، ورود به بحث امشب. قال یا موسی، بعد از اینکه این مطالب به این صحنه ها به عمل آمد، حالا در همون مقام زیبا و در همون میقات و در همون طور، خداوند سبحان به موسی چنین خطاب میکند: آقای موسی، همانا من تو را برگزیدم، تو مصطفای ما میباشی، بر مردمان به سبب رسالت و کلامی که من به تو دادم. حاجب به توضیح هست که این واژه اصطفا رو ما در قرآن میبینیم و استحضار داریم به انبیاء الهی به طور کلی المصطفا و الاخیار گفته میشود. انبیاء همشون مصطفا هستند، این اختصاص به نبی مکرم اسلام ندارد که نام او مصطفاست. تمام پیامبران الهی ان الله اصطفا آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، تمام انبیاء مصطفا هستند. دو واژه و دو فعل در قرآن داریم که اینها زیبایی خاصی دارد، یکی فعل اصطفا و دیگری اجتبا، مصطفا و مجتبا. کلمه مصطفا و مجتبا هر دو از اون زیباترین واژگانی است که خداوند به مخلوق و بندگان شایسته خود رحمت کرده است و اینها رو با این کلمه متصفشون کرده است و توضیح داده از شخصیتشون رو. واژه اجتبا از ماده جبا می آید. جبا به معنای جمع کردن است، اون محلی که آب در آن جمع می شود، اون استخر، اون مکان تجمع آب رو جابیه می گویند. جابیه اون محلی که آب در او جمع می شود. جابی یعنی گرد آوردن، اون کسی که گرد می آورد و جمعیتی رو در یه جا جمع می کند به اون جابی می گند. اجتبا به معنای جمع کردن، چی رو خداوند جمع می کند؟ دی از بندگان مجتبا می شوند. این نام زیبا، این که خب عزیزان و دوستان بعضی ها دارید، این نام و زینت شماست. برمی گردیم به کریمه مبارکه وحی: فعصا آدم و ربه و فقبا. آسر آدم یه مقداری متشتت شد ذهن او، هنگامی که خداوند گفت بخور و نخور، از این 999 تا بخور از اون یکی نخور، یه تشتتی در ذهن آدم آمد که نکند اون یه موردی که نباید بخوریم اون چیزی باشد که از این خوردنی ها خوشمزه تر باشد و جالب تر باشد. اون وسوسه القا شد، یه تشتتی در ذهن آدم آمد، یه پراکندگی و تفرقه‌ای در خیالش آمد و مرتکب یه چنان عملی شد. اونگاه به خود آمد، به خود آمد، بازگشت به اون موضعی که باید برگردد. سمج تباه ربهو فتاب علیه فهدا. اونگاه خدا آدم را مجتبا کرد، یعنی که نقطه مقابل اجتبا تفرقه است. هنگامی که وجود انسان متفرق میشه، هنگامی که وجود انسان متشتت میشه، اونگاه این وجود متشتت به یه سو جمع میشود، در حالت تفرقه ذهن به در میآید، این فرد میشه مجتبا. انبیاء الهی مجتبا هستن، یعنی اینا تشتتی در ذهنشون نیست، اینها یه دل به صد جا ندادند، یک دل به یک جا دادند، اینها یه خیال بیشتر در خاطرشون نمیچرخد، اینها سو سمت و جهت واحدی دارند. تجلیگه خود کرد خدا، دیده ما را در این دیده در آرید و ببینید خدا را. اینها وجودشون چنین حالتی رو پیدا می کند، تجلیگاه حضرت حق می شود. شخصیت این بزرگ مردان الهی مجتبا می شود. پس مجتبا اون کسی که جمع شده است، تمام وجود او به یک نقطه واحد معطوف شده است. مصطفا هم به نوعی همین معنا رو می دهد. اساسا کلمه اصطفا از ماده صفا می آید و خلوص. مصطفا یعنی خالص شده، اون وجودی که قشها از وجود او رفته است، انسانی که هیچ غیر در وجود او نیست، فقط یه هوا، یه خیال، یه فکر وجود او رو تشکیل میدهد این میشه مصطفی و هم بیا باید این چنین باشند. یعنی این برگزیدگان خلق به گونه ای هستند که هیچ هوایی جز هوای دلدار در سر نمی پربرامند و ندارند، هیچ قشی تو وجودشون نیست، به تمام معنا عبدند، یعنی بندگی خداوند سبحان رو بر همه چیز گزیدند. الهی کفا بی عزم معنا کون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی رب. با این شعار این هاست، خدای بزرگترین افتخار من این است که طوق بندگی تو رو بر گوش داشته باشم و برگردم، و بهترین فخر من آن است که تو معبود من هستی و تو مسجود من هستی. این اون لذت واژه‌ی اجتماع و استفا نسبت به این بندگان صالح خداست. موسی به مقامی رسیده ای که ما تو رو مصطفی میکنیم، یعنی ما تو رو دیگه کاملا خالص و صافی میبینیم و بر میگزینیم تو را بر مردمان علن ناس. به چه عواملی موجب میشه که تو این گزیدگی رو پیدا میکنی و این شاخصه شخصیتی رو میبینی؟ مردم از کجا بفهمن تو رو که چنین حالتی رو داری؟ به رسالاتی و به کلامی، اون ابزار و اون وسائلی که موجب میشود، اون مادهی که موجب میشه تو اون استفاء لازم رو نشان بدی در وجود خودت به خلائق، اینی که تو آموخته های رسالت رو داری، تو آموزش یافته در مکتب رسالتی، و ما بر دوش تو مسئولیت هدایت انسان ها به انتقال وحی رو قرار دادیم. رسالات زیادی بر دوش تو گذاردیم، این یک. و به کلامی، و اون چیزی که موجب می شود تو اون خلوص لازم رو پیدا کردی و اون صفای لازم رو یافتی و دیگران هم از تو درس بگیرند، آن است که ویژگی آن کلام الله با تو مخاطب شدن است، یعنی کلم الله و موسی تکلیما و کلیم خداوند شدن توست. ایشان به یه مناسبت اشاره کردم خدمت دوستان، همه انبیا با خدا سخن گفتند، خداوند با تمام پیامبران سخن گفته است. اصلا نبی یعنی چه؟ نبی به اون کسی میگوند که از خدا نبر دارد، از خدا خبر گرفته است. تا کسی خدا به او خبری ندهد که نبی نمیشود. پس انبیا همه خبر خدا دارن، کلام خدا دارن، اما این کلام دیگر کلام است، این حسن دیگر حسن است. این کلامی که خداوند در اینجا مطرح میکند همونطور که گفتم کلام بدون واسطه، یعنی مستقیم خواسته های خداوند بر قلب کریم الله و موسی وارد میشه، و این مقام عظیمی است. برای اینکه تنظیر و یه نمونه ذهنی نزدیک به فکر ما باشه عرض میکنم خدمت عزیزان، راه پاری از انسان ها که اینها اساتید مبرز و کامل یه فنند، اینها تسلط یافته، خون دل خورده، رنج دیده در میدان یه دانشند. بعد این یه افتخاره برای شاگردان اینها که میگن ما مستقیم در محضر فلانی بودیم، ما از شاگردان فلانی هستیم، نه از شاگردان شاگردان او، بلکه ما مستقیما محضر استاد رو درک کردیم، ما از لبان مبارک او شنیدیم، ما این درس رو از مکتب خودمون گرفتیم، ما بدون واسطه با فلان شخصیت در ارتباط بودیم. این خیلی نکته مهمی است. گاه کسی آموخته است از محضر یه استادی و یه صاحب فکر و یه دانشمند فرزانه، اما با مکتوبات اون آشنا شده است، با شاگردان اون آشنا شده است، به اون حلقه فکر و ذکر و مکتب او پیوسته، اما با این وسایل. اما گاهی نه، یه کسی مستقیم به لبان او نگاه کرده است، اندیشه اون را از خود اون گرفته، از نزدیک با او در ارتباط بوده است، این مقام دیگری است. جناب موسی تو از این دستی، تو مستقیم بدون واسطه از ما گرفته ای، و این مقام عظیمی است که خداوند برای موسی مطرح می کند، به رسالاتی و به کلام. فخذ ما آتیتک، آنی که به تو می دیم بگیر موسی. حالا این در قسمت بعدی من بیشتر توضیح می دم. بگیر آنی که به تو دادیم، تعبیر خداوند اینه فخذ ما آتیتک، آنی که به تو دادیم بگیر. اینجا از ماده ایتا و عطا با ت دو نقطه استفاده میشه، نه اعطا با تا و تا معلف. یعنی آن که به تو میدیم موسی، این ولو به تو میدهیم، اما انحصار به تو ندارد. اگر خداوند به شیوه دیگر میگفت، میگفت انا اعطینا کالکوثر، میفهمیدیم آن که خدا به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی عنایت فرموده است و موهبت خداوند پیامبر است، اختیارش به دست پیامبر است. رسول می تواند از این کوثر بدهد، به دیگران می تواند ندهد. نوع این بخشش ها و پیشکش ها و کادوهایی که اختصاصی است، نام اینها عطا است. اما ایتا اگر شد، نه، ایتا چیزی است که به شما میدهیم به خاطر لیاقت شما، و شما نمیتونید از دیگران محرومش کنید، خود شما به دیگران بدید، در اختیار دیگران بگذارید. انبیاء الهی تنها خور نیستند. پیامبران الهی اون که خدا به اینها داده است موظفند که به مطابق فهم مخاطبانشون، ظرفیت مخاطبانشون در اختیار دیگران بگذارند و با دیگران در میان بنهند این در شاهواری که خداوند به اونها عنایت کرده است و نشان داده است. جناب موسی فخذ ما آتیتک، بگیر اونی که به تو دادیم، و کن من الشاکرین. عجب سخن مهم نیست اینجا. آن که به تو دادیم بگیر. هنوز موسی تکان نخورده است، این جمله رو زود خداوند خطابش میکند و کن من الشاکرین، و از شاکرین باش. این یه اصلش در مکتب توحید. این یه نکته بسیار مهم نیست عزیزان در ارتباط با خداوند سبحان، که حضرت باقی تعالی هر اون که به آدمیان عنایت میکند، هر نکته‌ای، هر نعمتی، هر لطفی، هر احسانی، هر شیئی رو که خداوند به فرزندان آدم میدهد، سریعاً در قبال او مسیر استفاده اون تعیین میشه. یعنی یه چیزی رو به خداوند به انسان‌ها نمیده که حالا باشه بعد ببینید میشه چطور ازش استفاده کنید، حالا این فعلا این ابزار دست شما باشه تا بعد بگیم ببینیم چه باید بکنیم، هم فکری کنیم ببینیم چگونه باید استفاده کنیم. نه، حرام که حضرت باری تعالی اولا تا نعمت نیامده است نیامده است، تا خداوند چیزی به کس نداده است نداده است، اما به مجرد این که میگن بگیر، سری میگن برای چی بگیر، با چه بکنی، با چه گرفتی. و این خیلی نکته مهمی است. و من فکر میکنم اصلا شاید ارتباط خداوند با انسانها در مقوله بندگی و عبودیت تو همین کلمه وارد بشه و ما بتونیم از واژه شکر خیلی چیزها رو استفاده کنیم. تا که خداوند سبحان صحبت این میکند که این عطاست و این به تو داده شده است، خب حالا دوش موسی سریعا میاد زیر بار تکلیف. به مجرد این که از باری تعالی نعمت رو و لطف رو عرضه میکند، آن چه باید در قبال این نعمت عمل شود، استفاده بهینه از این موقعیت و نعمت رو هم سریعا کاتالوگ اون رو مقابل موسی میگذاره و کن من شاکر. این سنت خداوند با همه بندگان خیش است که موجودی که به انسانها داده میشه سریعا شیوه استفاده میتوانید اسمش بگذارید، وظیفه میتونید بگید، تکلیف میتونید بگید. تمام این رو حضرت حق بازگو میکند و مطرح میکند. و بهترین واژه همین کلمه است که در قرآن میبینید و همون واژه شکر است، یعنی بر بهره برداری و استفاده از مواهب خداوندی در اون مسیری که خداوند اون نعمت رو برای همون آفریده است، نه برای چیز دیگری، که این عالی ترین تفسیر از کلمه شکر است. خب این تا که گفت به ما آتیتک و کن من الشاکرین، دیگه پشت موسی لرزید و این نکته است. گفت پدر، من دیدم که ماه خورشید انی رأیت و احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. ماه و خورشید و 11 ستاره مقابل من سر فرود آوردن. تا این جمله رو یوسف گفت به این پیر دیر، اون روشن زمینی که آن چه در آینه جوان بیند پیر در خشت خام میبیند، پشت یعقوب لرزید تا که فهمید این آزاده نوجوان مسجود ماه و خورشید و 11 ستاره میخواد بشه، دانست که چه قصه پرغصه‌ای در انتظار اوست. فهمید اگر کسی بخواد مسجود خورشید باشد چه راهی رو باید طی کند و چه مسئولیتی بر دوش او می آید، چه پیچ و تابهایی در پیش پای یوسف است. لذا سری گفت یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، پسرم مسکوت بگذار، این امر مهم نیست. کذالک یشتبیک ربک و یعلمک من تعویل الاحادیث. حالا بیام بگم خدا میخواد با تو چه کار بکنه، خدا میخواد به تو چی یاد بده. تا که خداوند گفت موسی بگیر و کن من الشاکرین، تا آخر قافیه رو موسی خواند دانست که دیگه آنی که نه غلام شهریار است و نه خداوند رعیت، اون نفس آسوده می کشد. اون راحت از آن است که به هر حال نفس آسوده، نفسی می کشم آسوده و عمری به سر آورم، غم موجود و پریشانی معدوم ندارم. اما تا که گفتن بگیر برای چی و کن من شاکرین، دیگه اینجا سنگید چه کار عزیزم. اینی که دوستان عزیز من، نوعا مردان بزرگ، الهیون ممتاز خلقت، تا که یه توجهی بهشون شد، خدا میدوند که اینا پشتشون میدرزد. تا که فهمیدن یه چیزی میفهمند، بعد یه قصه و غم و حزنی هم در کنار اون نشاط و شادی فهمیدن دلشون رو میگیرد. یعنی تا که متوجه میشن یه گوشه خدا داره بهشون نشون میده، بعد میفهمند وقتی دیدند حال دیگه با شکل کارشون عوض بشه، دیگه نمیتونن مثل قبل باشن. تا زمانی که برتن نکردن دین رو نکردن، اما وقتی خدا پوشانیدشون میفهمن که با جور دیگه عمل کنند. میدانن که نمیتوانند اون وضعیت قبل از نعمت رو داشته باشن. تا نمیدانند، اما وقتی دانستند، اینی که داریم در کلام صادق علیه السلام، این نه به عنوان این که تعریف جهل باشه، نه مقام علم عالم مشخص است در کلام الهی و در مکتب اهل بیت علیهم السلام، اما دارد در قیامت یه عالم هنوز مشغول محاسبه خیش و وارسی پرونده است، 70 جاهل میرنن حسابشون تموم میشه رد میشن، اما یه عالم هنوز مونده است. البته وقتی که حسابش تموم میشه و رد میشه، 700 جاهل که نه 1000 جاهل هم پشت سر میگذاره، اما تا زمانی که حساب پس بدهد، این اوراق پرونده ورق بخوره خیلی طول میکشه تا این حساب کارش. تا دانستی شرایطت فرق میکنه. تا نمیدانی حسین ابن علی ابن ابی طالب چیست که نمیدانی، اما وقتی که با حسین آشنا شدی، بعد دیگه نمیتوانی اون انسان قبلی باشی. تا نشناختی عاشورا را نشناختی، اما اگر عاشورا را شناختی، اما اگر دانستی چیست اون روز، بعد دیگه نمیتوانه تو روز بدون عاشورا داشته باشی، بعد نمیتوانی بدون عاشورا فکر کنی. یعنی باید خانه ذهن تو رو پر کند حسین ابن علی، باید دل تو پر از حسین باشد. نمیتوانی نگاه تو به زندگی دور از نگاه حسین ابن علی باشد. اگر این طور بود شناختی حسین رو بعد فاصله گرفتی، این دیگه یه چیزیست که نمیشه متاسفانه نمیتوان قبر اون رو دیگه بازگو کرد. این بسیار زشت است، بسیار زشت است. و این حکایتیست که در همه زندگی ما و در همه شرایط ارتباطی ما با خداوند کاملا دیده میشود. فرمود و کن من الشاکری و کتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظة و تفصیلا. و ما ثبت کردیم و کتب کردیم. حالا شرح اونی که موسی گرفته از داره مطرح میکنه خداوند. و کتبنا له فی الالواح، ثبت کردیم ما در الواح. کلمه الواح جمع لوح است. خود واژه لوح اصلا در لغت لاح به معنای لمعه و برقش و درخشش است. لوح را لوح میگویند. لوح چیزی است که یه جلوه‌گری دارد، یه جلا دارد، دیده میشه، به چشم میاد. ما در یه لوح‌ها و در یه مکتوباتی برای موسی یه مطالبی رو ثبت کردیم و ثابت کردیم. من کل شیء موعظة، ما از هر چیزی، من کل شیء، از من کل شیء، نه کل شیء، از هر چیزی یه مواعظی رو تو اون الواح عرض میکنم. الواح یعنی تورات. مراسم تحویل و تحول تورات داره شکل میگیرد. خداوند دارد وحی رو بر قلب موسی نازل میکنه. از بخشهای مختلف اون تعبیر به الواح میشه. فرمود ما در این موعظه قرار داریم. استحضار دارید که از نیازهای انسانها به طور کلی موعظه بوده است. لذا از اسماء الله الحسنا هم واعظه. خداوند واعظ است. یعظکم الله، خداوند موعظتون میکنه. از خصلت های انبیاء الهی و صفت پیامبران الهی موعظه بوده است. ما وعظ میکنیم شما را. انبیا این جمله رو میگفتن و خود موعظه به طور کلی تخفیفون یا تحذیرون مع زجرن. اما یخاف وقتی تعریف میکنن موعظه رو میگن هشدار دادن نسبت به اون چیزهایی است که در آن احساس نگرانی میشود. این قسمت اول است. قسمت دوم بصیرتی است که به آدمی میدهد. موعظه یه چیزی است که هم انسان رو نگران میکند هم چشم انسان رو باز میکند. این نیازی بوده است که در دل انسان است. گاهی از احوالات نبی مکرم رو وقتی نگاه میکنیم میگه خود پیغمبر گاه میگفتن که جناب جبرئیل یا اخا جبرئیل اگر ممکنه بنشین یک کمکی ما را موعظه کنید، یک چیزایی بگویه، مطالب بگو که دل ما غصه دارد، یک کمی ما را موعظه کن. گاهی امیر المومنین فرصتی دست میداد پیغمبر رو تنها پیدا میکردن میگفتن یا رسول الله اذنی یک کمی را موعظه کنید، پیغمبر مینشستن علی جان با اینها دوستی کن، با اینها دوستی نکن، چنین کن، چنان کن، یه راهگشایی هایی رو در زندگی پیش روی ایشان میگذاردن. و جالب اینه که یه کتابهایی داشتن قدما، یعنی پیشینیان وقتی کتابهای حدیث رو مینوشتن خیلی هاشون بعد از اتمام احادیث یه بخشی رو اضافه میکردن به نام روزه، به نام روزه، و اون قسمت روزه مواعظ درش بوده، یا مطالب کلیدی، سازنده، زندگی ساز، روشن کننده دل، غبار رو از صفحه دل بردارنده، و اینا رو موعظه میگفتن، روزه میگفتن. و این روزه کافی، مثلا مرحوم کافی صلوات الله علیه و کلینی اصول کافی دارد، فروع کافی دارد، بعد یه جلد روزه کافی دارد. و شاید بعض از بزرگان اصلا اعتقادشون اینه که اگر جماعتی رو در گذشته روزه خان می گفتند، نه روزه به معنای مصیبت، بلکه اینها چون می نشستند و روزه می خواندند، یعنی حکمتها، مواعظ اخلاقی، نکات کلیدی و زیبای این چنین زندگی ساز رو برای جامعه و مردم می گفتند. به اینها روزه خان می گفتند، نه اینکه اینا چون روزه تو شهدا آخوند و ملا محسن ملا حسین کاشفی رو می خواندند به اینها روزه خان می گفتند. ادعی این نظر و رأی رو دارن، برخلاف رأی جماعت دیگری که از دوستان که اون جمله رو مطرح می کنن. به هر تقدیر موعظه یکی از بخش‌های وحی بوده همیشه. در قرآن هم موعظ رو می‌بینید. منتها موعظه‌ای که قرآن مطرح می‌کنه گاه هست کردم خدمت دوستان، وقتی خدا بنده پیغمبر میگه موعظه کن، میگه موعظه چه باشد؟ موعظه حسنه باشه. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه. و موعظه حسنه، موعظه حسنه اینه که وقتی شما وعظ میکنید نمیگذارید مخاطب مطلب رو به خودش بگیره. یعنی وقت میدونم شما سعی کنید عزیز من، حالا دارید وعظ گونه کسی میگه عزیز من، خدا رحمت کنه قدیمی ها رو، بار کج به منزل نمیرسه، پای کج در کفش راست نمیرود، حرفای زیبایی میگفتن گاهی، خوب عینیت میدادن، تحیل میدادن به مطالب حقا با تمثیل های زیبای خودشون. شروع میکنه در فضیلت صدق سخن میگوید، بعد داره این که مبادا مخاطب احساس کنه که من مرادم اونه، یعنی میگم تو داری دروغ میگی، گاهی من دروغ هست میده، حالا دارم موعظت میکنم. اگر من هنری داشتم که واقعا خیرخواهی خودم رو 100% به موقعم، که من 100% به قصد نقد شخصیت تو نمیگم، برای تکمیل شخصیتت میگم، و ابدا مرادم این نیست که تو رو کوچک کنم، این میشه موعظه حسنه. موعظه حسنه اینه که مخاطب مطمئن باشد که خیر او در میان است، 100% از راه دوستی گفته می شود و دامن مخاطب رو نگیره، یعنی نگه یه مرتبه آی آدم های مثلا خلافکار چنین و چنان. اینه میشه موعظه حسنه. موعظه حسنه اونه که انسان رو به خودش حتی بکند، بگوید که سعدی از دست خویشتن فریاد. این میشه موعظه حسنه. و جای موعظه حسنه عزیزان از خانواده شروع می شود، یعنی جایی که موعظه حسنه بیشتر از همه نیاز است ارتباط والدین و فرزندان است، ارتباط زن و شوی با یک دیگر است. اینجاست که اون خیر خواهی این دو گروه بود از همینجا شروع بشه، که بتونن واقعا اگر مطلبی رو با هم میگن قصدشون نقد و تحقیر و
توهین به هم نباشه، تکمیل یک دیگر باشه، و به گونه ای هم بگن که فرصت برای تکرار این مطالب بگذارن، نه اینکه جوری بگن که مرتبه دوم که خواستن بگن آقا دیروز گفتید به ما همون بس است، خاطرش رو در ذهن داریم. نه، این میشه موعظه حسنه با اون الگویی که قرآن مطرح میکنه. حالا اینجا فرمود و من کل شیء موعظه، ما از هر چیزی موعظه رو به تو میدیم جناب موسی، و تفصیلا لكل شیء، و ما یه تفصیلی رو از هر چیز به تو میدهیم، یه روشنگری ها و تفصیل هایی رو برای تو بازگو میکنیم که اینها رو به مردم خواهی گفت. مقدار اینجا نیاز به توضیح هست، به اختصار عرض میکنم. خداوند به موسی میگوید ما از هر چیزی به تو موعظه میدیم که تورات است، و تفصیل میگوید ما از هر چیزی به تو موعظه میدیم که تورات است، و تفصیل برای هر لکل شیء، برای هر شیء را. این جمله‌ای که خداوند در شأن تورات میگه شبیه آنیست که در مورد قرآن مطرح میشه. گاهی دیدید بعضیا میخوان در عظمت قرآن صحبت کنن، آه چی دیدید قرآن، شما چی میخواد که تو قرآن نباشه، از هر کجا بگید در قرآن خدا سخن گفته است، کدام مطلب و خواسته شماست که در قرآن وجود نداشته باشد، لا رتبن و لا یابسن الا فی کتاب مبین، خدا هم گفته است که هیچ تر و خشکی نیست الا اون که در قرآن وجود دارد، لا رتبن و لا یابسن الا فی کتاب مبین، هیچ تر و خشکی نیست. خب بعد این از بنده معلم سر کلاس سوال میکنن، میگن آقا مثلا خداوند فرض کنید مثلا در مورد نمیدانم یه چیه بفرمایید، نه در مورد حساب دیفرانسیل خدا در قرآن چی گفته است؟ شما میگید لا رتبن و لا یابسن هیچ تر و خشکی نیست در قرآن هست، و ما خیلی چیزا میتونیم براتون لیست کنیم که ابدا در قرآن نیست. این چه نکته است که شما میفرمایید؟ من درس کردم که این آیه رو اون آیه رو اگر یک منظور و مقصد درش لحاظ کنیم، چون اون آیه بیان دیگری داره، اون کتاب مبینی که در اونجا مطرح میشود قرآن نیست، لا رتبن و لا یابسن الا نیست اون که در کتاب مبین باشد، کتاب مبین علم الهی است، لوح محفوظ است، دانش خداوندگاری است، و کل شیء احصیناه فی امام مبین، همون امام مبینه، علم خداست که همه چیز در اون هست. اما برفرض که اگه کتاب مبین رو قرآن بدانیم، در این آیه شریفه میشینه که اینجا هست، قرآن برای چه آمده است؟ تورات برای چی میاد؟ اصلا این رو خداوند چرا نازل کرده از این کتاب های آسمانی را؟ آیا خداوند این کتاب ها رو نازل کرده که 4 تا 5 تا 6 تا 20 تا 10 تا تخصص و دانش تجربی و ساینس در جامعه بشری رشدی پیدا کنند؟ یعنی انسان ها بتونن یه مسافت مثلا 100 کیلومتری رو به 2 دقیقه برن، به 1 دقیقه برن، به 30 ثانیه برن؟ آیا هدف از نزول کتاب های آسمانی این بوده؟ کتاب انزل الله الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. نه، کتاب های آسمانی به وحی نازل میشن برای اینکه خداوند با این آموزه های وحیانی و آسمانی آدم رو، بنی آدم رو انسان کند. از اینها اون موجودی که تحت عنوان خلیفه معرفی کرده است به ملائکت الله بسازد، یعنی کتب آسمانی موضوعشون خودن للناس هدایت است. هدایت به معنای انسان رو به مقام اون نیابت، خلافت، امانت رهنمون کردن و راهنمایی کردن. موضوع این کتاب ها هدایت انسان است، یعنی شیوه بهینه انسان شدن و زندگی رو به آدمیان نشان دادن. اگر در این مسیر هر چی شما نیاز داشته باشید، اگر در راه هدایت و سعادتمندی و فلاح و رستگاری و بار رو از این جرداب دنیا بیرون کشیدن آدمی و بشر نیاز دارد، لا رتبن بلا یابسن الا فی کتاب مبین، هر چه سالکان خطه سلوک و سعادت نیاز دارند در هدایت، در قرآن وجود دارد. هیچ مکتب فکری نمیتونه تأسیس بشه، هیچ مکتب روانشناختی نمیتواند تأسیس بشود که سخنی بهتر از قرآن یا نزدیک به قرآن در سعادت و در تأمین امنیت درونی انسان مطرح کند. این مدعای قرآن است، نه اینکه خداوند همه چیز تو قرآن گفته است. این اشتباه نشه،
در اینجا فرمود و تفسیر به کل شیئن، هر چی که در مسیر سعادت جامعه موسا نیاز دارد در تورات او وجود دارد. خب حالا من قبل از این که ادامه آیه را بگم یه جمله را عرض کنم و اون این عزیزان، التفات بفرمایید. خداوند میگوید که من کل شیئن، من ناچارم به شیوه ادبی بحث رو، من اینجا معنای تبعیضی داره، من کل شیئن نه کل شیئه. خداوند نمیگه ما موسی همه چیز را، موعظه همه چیز را، تفصیل همه چیز را، من کل شیئه، از هر چیزی. این نکته وجود داره، مشخص میشه تورات بر اساس اون مسئولیت موسی، اقتضاء اندیشه و فکر آدمیان در همون برهه زمانی و همون تاریخ مصرفی که این کتاب داره مواد اون پیش بینی شده است، نه فراتر از اون. من کل شیء، با حال اینکه شما در مواد قرآن میبینید تبنا تبیانن لکل شیء نه من کل شیء، اما قرآن نه، قرآن من کل شیء خیر، لکل شیء برای همه چیز. یعنی فرق بین تورات و قرآن اینه که تورات یه نسخه عملی و دستور عمل در یه مقطع زمانی است که تاریخ مدت انقضا اون هم مشخص است، تاریخ تولید معلوم، انقضا هم مشخص. اما قرآن نزیدن به بشر از خودن لناس است، تاریخ مصرف نداره قرآن. یعنی بعد از این دیگه خدا با بشر سخنی نگفته است و نخواهد گفت. بعد از وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی نه فرستاده ی آمده است و نه دستور العمل و بخشنامه دیگری، مثل این کتاب با تمام خواسته ها توش باشه در مسیر هدایت و سعادت. این فرقی است که از خود لفظ آیه هم فهمیده میشه. این نکته اول. نکته دوم، جناب موسی ما دادیم اینها رو، حالا فخذها، خذ بگیر، بگیر اینها رو، اما گرفتن اینها کافی نیست. فخذها به قوه، بگیر این مطالب و وحی رو اما با قوت بگیر. این نکته بسیار لطیفی است که در همین کلام کوچک دیده می شود. این الواح می آید، این موعظه و تفصیل می آید و موسی می گیری، اما گرفتن این باید با قوت باشد، با عزم، اراده، جدیت، استقامت، پشتکار و استمرار باشد، و الا ره به جایی نمی بری. بگیر به قوت بگیر. اینو چند جای قرآن می بینیم، خداوند به انبیاء دیگر هم همین رو می گن. یا یحیی خذ الکتاب به قوه، یحیی بگیر کتابت رو اما با قوت باید بگیری. یعنی با وحی نمیشه تلقی شوخی کرد، نمیشه باری به هر جهت با تورات و با زبور و با قرآن و با انجیل عمل کرد. اگر کسی میخواد بیاد دل بده به این کتاب ها، باید دل بدهد. اگر کسی میاد ثبت نام در مکتب قرآن میکنه، باید با قوت بگیره. یعنی نمیتونه امروز این پیام رو بگیره، باز اگر حالش داشت فردا حالا تجدید نظر کنه، بگیرد یا نگیرد، عمل کنه یا عمل نکنه، باز پس فردا بخشیش رو عمل کنه، پس فردا بخشیش رو عمل نکنه، نه، این ره به جایی نمیبرد. اگر کسی بخواهد نردبان آسمان رو طی کند، نردبان آسمان است این کلام، هر که از آن برشود آید به بام. اگر کسی بخواهد این پله ها رو طی کند، باید با قوت برخورد کند، قوت درون و قوت برون، باید اراده جدی، عزم واقعی، تصمیمش رو بگیرد و آنگاه این پیام های سازنده به بشارت خداوند رو بر صفحه دل بنشاند و به شکل جدی با قوت تو زندگی خودش پیاده کنه این دستورها و تعالیم رو. اونگاه نتیجه اون هم خواهد دید و میوه این نخل هم به بار می نشیند. فرمود فخذها به قوه و امر قومک یأخذوا بأحسنها. موسی خودت اول بگیر. آمن الرسول به ما انزل الیه، تمام انبیا باید اول خودشون اول مؤمن باشن، باید هم چی نسخه میپیچن برای انسان، اول خودشون عمل کنه. بله همان از که عرض کردیم، اون بیتی که گاه گفته شده است که خیشتن سیم و قله اندوزن، ترک دنیا به مردم آموزن. تا به گفتار خود عمل نکنند هیچ در دیگران اثر نکنند. تا خود انبیا عامل اول نباشند جذبه وجودیشون بود دلها نمی نشند. اگر موسی میگوید که خدایا من میخواهم اول المؤمنین باشم، لازمش اینه که خودت به قوه اول خودت جدی بگیر، به تمام شؤونات این عمل کن، آنگاه به دیگران عرض کن، بعد ببین که جاذبه اون چه میشود. جناب موسی، حالا خودت بگو به دیگران و امر قومک، پیشنهاد بده، امر کن، تقاضا کن، خواسته تو مطرح کن از قومت، بگو به قومت یأخذوا، که اونها هم بگیرند، به احسنها، اینها بگیرند احسن وحی را. من همین نکته رو بگم فکر میکنم برای امشب کفایت کنه. بگیرند احسن وحی را. کلمه احسن معنای اولیه اون افعل و تفصیله، یعنی نیکوتر. بگو اینها نیکوترین و احسن رو بگیرند. خب اون چه موسی میگوید و وحی که از طرف خداوند برای بنی اسرائیل بسنه میکند، اون چه نبی مکرم در قالب قرآن برای ما گفته است، همش حسن است، تمام اون نیک است. شاید بگیم تمام اون احسن باشه، یعنی اون چه در قرآن برای مخاطبان قرآن مطرح شده، تمام اون برخواسته از حسن نظر خداوند به انسان هاست، تمام بهترین، عالی‌ترین، لطیف‌ترین، مناسب‌ترین پیشنهاد هاست. هیچی از این پیشنهاد ها پیشنهادی نیست که روش قرب باشه، همش حسنه. اون چه گفته شده است همش حسنه. الله نزل احسن الحدیث، خداوند احسن فرستاده است. اما نکته دقیقی اینجا مطرح میشه که جناب موسی بگو به قومت احسن اینها رو بگیرند. این مثل این که ما یه حسن داریم یه احسن داریم، دو سه تا توجیه برای این معنا وجود داره، این دسته بندی و طبقه بندی. توجیه اول اینه که اساسا موضوعاتی که عزیزان در دین مطرح میشوند، همینطور که در احکام فقهی میبینید، شما میگن این آب مباحه، یعنی چی؟ این میخواد جلتون بخورید، میخواد نخورید، گوش جان شما. اما گاهی بهتون میگه آب خوردن این شی مستحبه، یعنی چی؟ یعنی بخورید خیلی بهتره. گاهی هم بهتون میگن واجب است این رو شما بخورید، یعنی حتما باید بخورید. و شما سه رتبه دارید، پس مباح میخواید بخورید، میخواید نخورید، مستحب بخورید بهتر است، واجب حتما باید بخورید. پس ما در احکام فقهی میبینیم که یه رتبه بندی داریم در وظایف و مسائل. جناب موسی به قومت بگو احسن رو بگیرند، یعنی اینها اون مباح رو بدلش کنند به مستحب، مستحب رو بدل کنند به واجب. بگو اینها سیرشون رو رو به احسن قرار بدند، اون نکات برتر، اون امور بالا و روشن رو بگیرن و طبق اون عمل کنن. این توجیه نیست که به نظر بعضی ها اومده مطرح کردن، اما از این لطیفتر و بهتر وجود داره. و اون این است که عرض به خدمت عزیزان، وقتی که مراحل دینداری مردمان رو نگاه میکنیم، اینجا بعد فقهی قضیه رو من عرض کردم، اگر اضافه بعد اخلاقیش هم بگم بعد دیگه جمع کل مطلب روشن میشه. در امور اخلاقی که پیشنهاد میده در شریعت، شما همین طبقه بندی رو میبینید، اونجا همین وجود دارد. این جمله‌ای که از نبی مکرم شنیدید، پیغمبر گفت که من مبعوث شدم تا چه بکنم؟ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من اومدم تا مکارم اخلاق را تکمیل کنم. پیغمبر نگفت من اومدم تا اخلاق را تکمیل کنم، من اومدم مکارم اخلاق رو بگم. فرق بین اخلاق و مکارم اخلاق، اخلاق یعنی این که اگر کسی به شما عرض به خدمتون یه ضربه ای زد، شما میتونید طبق قوانین اخلاقی و عدالت اجتماعی یه ضربه بهش بزنید، ضربتون به ضربه، اگر بیشتر زدید کار غیر اخلاقی کردید، اگر یکی زدنش میتونید بزنید، این کار اخلاقی است، مورد قبول است. اما فراتر از این، بالاتر از این چه میشود؟ ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، میتونید قصاص کنید، اما اگر شما عفو کردید خداوند بیشتر میپسندد عفو شما را. قصاص کار اخلاقی است، اما عفو مکارم اخلاقه، یه پله بالاتر است. ببینید اینو من گاهی قصاص زدم به دوستان، یک کسی به شما بدی میکند، شما میگید برای رضای خدا جوابشو نمیدم، من بدیشو با بدی پاسخ نمیدم، شما واقعا انسان اخلاقی هستید، کار پسندیده انجام دادید، اما بعد دیگه میگید که این حرفی که به من زده، به این کاری که آمان کرد، من جوابش نمیدم، ازش شکایتی هم نمی کنم، شکایتش به خدا هم نمی کنم، به قانون هم نمی کنم، اما بگید دیگه پشتو کنی من نگذره، دیگه نمیخوام ببینمش، دیگه نمیخوام ببینمش. خب اینم حق شماست، بالاخره اختیار خودتون دارید. اما گاهی نه تنها جوابش نمیدید، شکایت قانونی نمی کنید، نمیگید که به خانه منم نیاد. از فردم که میبینیش مثل این که بین شما و او هیچی نگذاشته. کلاس این کار از دو کار قبلی خیلی بالاتره. اصلا گویا که اندکه بین شما و او هیچ رابطه ای و هیچ مشکلی نبوده است. این شد سطح چندم، سطح سوم. یه فاز بالاتر هم داریم. این داریم میشه رو به مکارم داریم میریم. فاز چهارم اینه که همین آقا که به شما چنین بدی رو کرد، چنین ظلمی رو کرد، آبروی شما قیبتتون کرد، تهمت به شما زد، ناسزا گفت، همین انسان کار او فردا آنچنان می شود که بستگی داره به یه امضای شما، بستگی داره به یه کار و امضای شما. وقتی که میاد مقابلتون می ایستد، نه تنها مثل این که بین شما و او هیچی نگذشته و هیچ مشکلی ندارید، بلکه چه می کنید؟ بلکه تنها مثل این که اصلا عزیزترین عزیزانتون رو هم دیدید، بدون هیچ مدخلیت به دخالت دستتون رو کاغذ میاد، امضا هم میکنید، کار رو به پایان میرسید و تمام میکنید، قصه به پایان میرسه. این میشه چی؟ این میشه ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم. این دیگه نه تنها احسانه، نه تنها عرض به خدمت عزیزان عفه، بلکه نام این در قرآن صفحه. این میشه اوج مکارم اخلاق، این میشه اوج مکارم اخلاق. منتظرید اگر همین انسان یه جا زمین خورد، شما اصلا دستش رو بگیرید، مشکلش رو حل کنید. گاهی به دوستان باز مثال زدم، گفتم کسی زمین میخورد تو بازار، به اصطلاح اهل بازار، شما میگید من از این، من تومن، به تعبیر ما تومن مثلا چند قران میگیریم. خب این لطف کردید، خدا شما رو خیر بده، انشاءالله میخواد کمکش کنید. گاهی میگید آقا نه، ما اصلا چکار تو پاکت میکنیم، میگید میگید آقا بدین چکار میکنیم، شما نخواستم، باشه انشاءالله، یه زمانی اگر راه افتاد باز ما باش برخورد میکنیم، باز با هم میدونیم چه بکنیم. ممکنه یه سومی هم پیدا بشه، چکار رو گذاشت در پاکت برگردون، بعد شبیه هم یه زنگ میزنه، کسی نمیفهمه، به خانه او میگه فلانی در این شرایط اگر مشکلی دارن زن و فرزندت، مثلا نیست، من هستم، کسی نفهمم، من هستم. این دیگه چیه؟ این اونجاییست که انسان وقتی میشنوه دیگه تکان میخوره. این میشه مکارم اخلاق. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. موسی به مردم بگو این تعالیم رو ما صد براشون فرستادیم، نکنه اینا همون بگن دیگه میراث حق رو نمیدانم، مرگ حق و میراث حق رو نمیدانم، بخشش به خروار و حساب به مثقال. و بله درست این حرفا، اما نمونه تو سطح یک و فاز یک. سعی کنید روحیتون رو به چه باشد؟ رو به احسن باشه، نه رو به حسن. در حسن نمونید، بگو موسی یأخذ به احسنها، بگو احسن رو بگیرند، تکشون به همتشون بلند باشد و رو به بالا بیاید. خب این پیشنهادیست که خداوند در ضمن به این رو هم به جناب موسی میگه که به قومش مطرح کند، یک خضو به احسنها اما سعوری کن دار الفاسقی. لوح الواح می آید، موعظه و تفصیل در آن وجود دارد. شیوه استفاده اون رو موسی مطرح می کند، اون طرف قضیه هم باید مطرح می شه. اگر احیانا پشت کردید و از این امر به در آمدید، می شید فاسق. اگر این پیشنهاد خدا رو نپذیرفتید، می شید خارج از پیشنهاد خدا، اسمتون می شه فاسق. و آنگاه بدانید سعوری کم دارم فاسقین، خانه و جایگاهم پایان فاسقین به دیگران است. و ما به زودی نشان خواهیم داد جایگاه اینها رو به این جماعت. حالا این دیگه توضیح دارد، سعصر فان آیاتی و وارد میشه خداوند یه شمه گوشه از این میگوید و شیوه خروج از آیات الهی مطرح میشه و مباحث دنباله دار و باز بازگشت به جریان موساست و گوساله پرستی بنی اسرائیل و سامری و قضایای دیگری که هر کدام اینها نکته های بسیار مهمی رو
از جهت اعتقادی اجتماعی اخلاقی خداوند درش تعبیه کرده و قرار داده است، که انشاءالله امیدوارم به توفیق از باری تعالی ادامه آیات و مطالب رو خدمت سروران معظم در گفتگوی آینده مطرح نماییم. خداوند دلهامون به نور قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن و اطرت در دنیا و آخرت کوتاه مگرداند. صلوات الله بفرمایید. البته انشاءالله ادامه مباحث رو از همین آیه که باقی ماند خدمت عزیزان از فردا شب در محفل بعدی بازگو خواهیم کرد. شب شب با عظمت و با اهمیت اربعین شخصیتی است که مصداق بارز مکارم اخلاق است، شخصیتی که در تمام زندگیش احسن رو انتخاب کرده است. یأخذ به احسن ها، تو همه میدان ها احسن رو گرفته است، نیکوترین رو گزیده است و انتخاب کرده است. اما عرض می کنم احساس اینه که مثل این که این اربعین با اربعین های دیگه یه قدری فرق داره، گویا شور اربعین در این اربعین فراتر است عزیزان از سالهای قبل، و اون همین گزارش های لحظه به لحظه و ساعت به ساعتی که فرستاده میشه از کنار مسجد تابناک وجود مقدس حضرت مولانا حسین با دلهای منتظر و دلهای شیدا یه کار دیگه نمی کند و یه حال دیگه به دلها تسمید. وقتی میبینیم این جماعتی که واقعا هنوز اینها زیر این هجمه ها، اینها نه زندگیشون معلوم نه وضعشون معلوم نه اوضاعشون معلوم، مثل این که اینها به فکر این نیستن که حالا چی میشه وضعمون خونمون زندگیمون، از همه سوی عراق دارن پای برهنه به سوی مسجد تابناک هست سیدش بعده حرکت کردن که روز اربعین رو تو سهل و سرای عبی عبدالله الحسین باشه. عبی عبدالله ما هم دلهامون رو روانه میکنیم در این شب، و من دریغم میاد که این جمله رو نگم. انشاءالله خداوند رحمتون توفیق بده. من استدعا میکنم که حتما بعد از نماز صبح فردا بخوانید این زیارت 5 دقیقه 6 دقیقه اربعین رو بخونید، غفلت نکنید این رو، یقینا بخوانید این زیارت رو، که تأکید فراوانی از ناحیه خود حضرات معصومین در انتصاب به تشیع در ارتباط با این زیارتی جد. چون یه گوشه های از فلسفه اصلی عاشورا رو شما اصلا تو این میبینید، و من حنوس و من حنوس میخورید انشاءالله فردا. حسین ابن علی منحه یعنی پیشکش کردن و فاتو کردن بخشیدن، منحه نوس حسین تمام وجودش رو نصیحت کرد و بخشید، و منحه نوس و بزن محجت هم بزن یعنی در کف اخلاص گذاردن، محجه یعنی جان یعنی وجود هستی، و بزن محجت هم خدای حسین تمام وجودش رو در کف اخلاص بود، نه وجود خودش رو، وجود یه لیست به یه کاروانی رو که از اون 75 ساله تا 6 ماه هیچی فروگذار نکرد، همه رو آورد خدایا، نه تنها نقدم تحمیل را، بعد پشتوانه اون به هم 40 منزل اسارت برای دختران و فرزندانش با سر در فراز نیزه، خدایا لیست رو کامل کرد، و بزرل محجت همون فیک، خدای تمام این کادر رو به تو داد حسین. چرا؟ لیستن غزه عبادکه من الجهاله و حیرت از زلاله، حسین داد تا بندگان تو را از ظلمت جهل به در آورد، تا از ظلمت حیرانی خارج کند، خواست با خون خودش ننگ جهل و ظلم را از بشریت بردارد، و چنین می کند. می خونید انشاءالله تو زیارت اربعین. عرض می کنم که یا ابا عبدالله، تا دنیا هست تا خورشید می تابد و تا زمین می گردد، حقا همین است، بشریت وامدار وجود تو و عزیزان توست،
جا داشتون بزرگ مردی که باید نام اون رو امشب و فردا تمام محافل شیعی ببرند. عنوان اولین ظاهر وجود مقدس ابی عبدالله وقتی رسید، عطیه نقل میکنه از روات شیعه و سنی همه قبولش دارن، گفت جابر به من گفت که بریم کنار فرات. دیدم که جابر قصر کرد. بعد مثل حاجی ها دیدم دو تکه احرام به تنش کرد، دارد جابر به یه کعبه می رود که کعبه دلهاست. دیدم این دو شیوه رو احرام گونه به تن کرد، اما جابر نابیناست. جابر بن عبدالله انصاری گفت یه دست منو بگیر ببر کنار قبر آقا و مولای حسین. به عنوان اولین زائر رسمی از سید شهدا است. اومد دست جابر رو گذاردم رو قبر، تا دستش رو قبر از سید شهدا گرفت نمیدونم چی شد، دیدم یه سیهی زد افتاد بیهوش روی زمین. جا آب پاشیدم به صورت او، به هوش آمد، مجدد دست رو بر روی قبر گذاشت، سه مرتبه گفت یا حسین یا حسین یا حسین. ساکت شد، باز لب رو باز کرد، گفت حبیبم لا یجیب حبیبم. حسین جان من هر وقت شما رو صدا می زدم هیچ جواب من رو می دادید، شما کریم بودید، اما چرا هم جواب من رو نمی دید؟ مثل این که زیر لب زمزمه کرد جا داری آقای من که جواب من رو ندهی، زیرا بنی امیه کاری کردن که سر مبارک تو سویی و جسم نازنین تو در سوی دیگر. صلی الله علیکم یا اهل بیت النعمه.